یک شنبه 11 آبان ماه 1399 خارج اصول نشست 28. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. گفتیم که گاه در رفتار فقها حمله بر تقیه صورت گرفته، حملی که کاملا ناموجه می نماد، یعنی حکایت از عدم توجه به واضحات تاریخ داره. مثلا حدیث امیر مؤمنان علیه السلام یا حدیث وارد از امام صادق علیه السلام حمله بر تقیه بشه به خاطر مذهب شافعی که بعد از امام صادق تازه متولد شده، یا احمد ابن حنبل که چندین سال ده ها سال بعد متولد شده. آیا می شود کار بزرگان رو توجیه کرد؟ چون یکی دو نفر نیستند، یک مورد دو مورد هم نیست. اینو توجه کنید، تازه یک نفرم بود، یک موردم بود، اخلاقا اگر قابل توجیه منطقی و الا توجیه زور زور خودش غیر اخلاقه. آیا میشه توجیه منطقی کرد یا نه؟ من دو تا وجه به نظرم رسیده و فکر کنم وجه اول رو یه جایی هم دیده باشم، حالا به یه مناسبتی، نه این مناسبت. وجه اول که توجیه کنیم اینه که ببینید، وقتی شافعی یا احمد ابن حنبل یه فتوایی میداد، مبانی این فتاوا از قبل موجود بوده، مثلا یه حدیث نبوی بوده یا یک تراثی از خلیفه دوم از مدرسه سقیفه، یا مثلا قیاس. خب بالاخره این یه مبنایی داشته، اینها میگفتن، مخصوصا ابن حنبل که اصلا میگن فقیه نیست، راویه و با روایات سر و کار داشته. بگیم که اگر صاحب ریاض مثلا فرمایش امام صادق رو حمله بر تقیه میکنه، از باب به مناسب بعد هم میگه به خاطر مذهب شافعی، یعنی مبنای قول شافعی، یعنی به جایی که بگیم لکونه ها مذهب شافعی، بگیم مرادش لکونه ها مبنای مذهب شافعی. بالاخره اون مبانی بوده، شاید اصلا سر زبون ها بوده، ارتکاز مسلمانان سنی بوده. خلاصه هم کنیم بر مبنای اینها، نه هم کنیم بر خود قول اینها. خب ما در جواب گفتیم که این توجیه ضعیفیه، برای این که اولا خیلی این پدیده مفهومی نیست که گفته بشه امام صادق از مبنای مذهب شافعی پرهیز کردن، تقیه کردن و بر اساس او فتوا دادن. اصلا مبنای اینا قیاس بوده، عرض کردم، یا ارتکازات مسلمانان بوده. خب بگن از همون تقیه شده، چرا پای شافعی رو میکشن وسط؟ یعنی اگر صاحب ریاض در واقع نظرش به مبنای نظر شافعیه که مثلا فلان روایت در فلان کتاب باشه، خب اونو بگه دیگه. من شک ندارم که منظور اینا این نبوده و اصلا این درست نیست، صدق نمی کنه. مثلا ما بگیم فلانی طبق مذهب فلانی فتوا داده، بعد بگیم منظورمون طبق مبانی فتوای فلانی. خب این اضافه چه معنا داره؟ نه، توجیهی است که همون بهتره که توجیه نکنیم. یه توجیه دیگری هم به نظر میرسه ممکنه کسی بگه از باب تقیه و پیشبینی امام یا علم غیب امام به آینده. یعنی بگیم مثلا امام صادق در فلج کردن دو دست، با اینکه نظرشون نبوده دیه کاملا دو سوم بوده، فرمودن دیه کامل، چون میدانستند یک ابن ادریس نامی، شافعی نامی میاد بعدن و او نظر میده به دیه کامل، امامم برای اینکه تقیه کنند جلوتر فرمودن دیه کامل. خب بپذیریم که این توجیه هم توجیه مقبولی نیست و قطعا نظر صاحب ریاض و شیخ بهایی و اینا نبوده. بنده های خدا رو از تو قبر بیان بیرون یا برن خدمتشون در برزخ بگن آقا ما حرف شما رو اینجوری توجیه کردیم، میگن خدا خیرت بده، همون میگفتیم ما اشتباه کردیم، بهتر از این توجیه بود. چه توجیهیه که بگیم امام تقیتن لآینده با علم غیب کذا و کذا؟ حالا این باید مبانی ثابت بشه، اصلا امام آینده رو در نظر میگیرن جلوتر تقیه کنن؟ به هر صورت من از این توجیهات راضی نیستم. اگرم میگم میخوام اگر یه وقت چیزی دیدید جایی به ذهنتون رسید، حالا این دومی که جایی هم دیده نشده ولی مشابهش در جای دیگه گفته شده که ما هم رد کردیم. آقا ظاهرن من دیگه ناچارم بگم، تلخه برام بگم، ولی میگم باید اینها رو به حساب بی حساب و کتابی، حالا نه همیشگی، احیانی در حمله بر تقیه گذاشت. یعنی واقعش حمله بر تقیه گویا حساب و کتاب نداشته که اینجوری شده. نه، باید به حساب بی حساب و کتابی گذاشت. البته یه نگاه بدبینانم هست که شاید از کلامی از جواهرم در بیاد. من فقط رکه زدم، گفتم رجوع کنید، شاید شما هم برداشت رو بکنید. اینه که بگیم این حضرات یه نظری داشتند مثلا برخلاف یه روایتی، حالا باید این روایت خلاصه یه جوری، تعبیر قشنگ نیست ولی بالاخره باید سرش بره زیر آب. چجور بشه؟ خب یه وحشش اینه که حمله بر تقیه بشه. حالا اقتضا میکنه تاریخ، نمیکنه، مذهب کدامی که سنی ها هست یا نه، دیگه کمتر توجه کردند. در واقع نوشتم نگاه بدبینانه این است که گفته شود فقیه به رعی در مسئله جزم یا شبه جزم داره. خب چه کنه، جازمه دیگه. در اینجاست که تلاش میکنه دلیل مخالف رو به مثل حمل بر تقیه به هر قیمتی شد کنار بگذاره. علما از این نکته سوگمندانه که بگذاریم یه نتیجه خوبی میگیریم. درس خارج درسی است که روش‌ها رو یاد بده، نکات کلیدی رو. یکی از نکات کلیدی اینه که ما از همین رفتارها به دست آوردیم. من اگر کلی میگفتم بعضی فقها حمله بر تقیه کردن در جایی که درست نبوده، اینجوری انسان باورش نمی اومد، میگه مگه میشه؟ من خودم اینجوری بودم، کسی میگفتم باید برم نگاه کنم، ولی من که براتون آوردم، مثال زدم، متن رو نقل کردم، آدرس دادم، معلوم شد که واقعیت داره. اونم نه یکی دو تا سه تا ده تا صدها مورد، ولی یه نتیجه در اجتهاد میگیریم و اون اینه که باید در حمل دلیل بر تقیه احتیاط کرد. زود اینو تو این جیب دستی نداشته باشیم، که فوری در بیاریم بگیم حمله بر تقیه. این باید تو اون جیبای پشت باشه که به ضرورت درش بیاریم. البته البته لزوم احتیاط در حمله دلیل بر تقیه، نه اینکه اصل تقیه یا ائمه رو منکر بشیم. آخر میدونید دو نفر از آقایان معاصر ما، حالا خیلی هم معاصر نیستن، عصر قبل از ما هستن، مرحوم آقای شعرانی و مرحوم فکر کنم آقای رفیعی قزوینی، این دو بزرگوار گفتن که ائمه که تقیه نمی کردن، امام صادق، امام باقر تقیه می خواستن چه کار؟ بله ایشان اصحاب را امر به تقیه می کردند، نه اینکه خودشون تقیه کنند. قهرن می دونید که این خیلی فرق می کنه. هیچی دیگه اصلا تو فقه ما نمیتونیم استفاده کنیم. ائمه به ما دستور تقیه دادن، یه بحث عملی، اما خودشون تقیه نکردن. ما اتفاقا بحث تقیه همینه که خود ائمه تقیه کرده باشن، حواستون باشه، چون میخوام یکی از مرجحات باشه دیگه، احتمالش بشه از مرجحات، و اگه ثابت بشه تقیه بشه از هیچی حجت شکن میشه دیگه، اصلا لا حجت میکنه روایت رو، نمیذاره حجت بشه. ما بحث اون تقیه خود امام در بیان احکام، اینا گفتن نه امام در بیان احکام تقیه نمی کردن. چرا؟ برای اینکه اینها به مقدار عمرشون عالم بودن، وقت عمرشون، کیفیت وقتشون که فلان ساعت فلان روز شاید به مثلا سم یا به هرچه شهید میشن، وفات میکنن. خب کسی که عالمه به عمرش، به کیفیت وفاتش، برای چی میخواد تقیه کنه؟ چون تقیه برای حفظ جانه دیگه، من تقیه کنم کشته نشم. خب اگر من بدانم من چه تقیه کنم چه نکنم، فلان ساعت کشته میشم، شهید میشم، میمیرم. وقتی کسی عالمه به مقدار و وقت وفاتش، کیفیت وفاتش، نمیاد تقیه بکنه. اونا هم اذا شاءوا ان یعلموا علموا. این راجب علم ائمه یه نظر اینه دیگه. حالا یه نظر اینه که اینها به این مسئله عالم نبودن، یه نظر اینه که عالم بودن، یه نظر اینه که اذا شاءوا ان یعلموا علموا. خب کسی که عالمه، مثل کسی که عالمه که با این کار هیچ آسیبش نمیرسه، چون وقت مردنش، وفاتش مشخصه، این دیگه برای چی تقیه کنه؟ بله مایی که قلمبه جهلیم، نمیدونیم کی میمیریم کی نمیمیریم، به ما گفتن شما تقیه کنید، خودتون رو به کشتن ندید. لذا اصلا ببینید همه چی به هم میخوره ها. این مطلب کل به قول معروف کاسه کوزه ما رو به هم میزنه، چون ما از چندین ماه قبل حتی سال گذشته تحصیلی میگفتیم حمله بر تقیه، یعنی امام تقیه کرده باشن، این به هم میزنه. ببینید من این صحبت رو از کتاب نقش تقیه در استنباط نقل میکنم که کتاب خوبیست. ایشونم آدرس داده به یکی از رسانه ها که این حرف این دو نفر اومده، حالا بعیدم می نماد بالاخره کسی دروغ جعل کرده باشه، چون چه داییستی نسبت به دو بزرگوار کسی جعل دروغ بکنه، اما خیلی حرف ضعیفه. اگر اسم این دو نفر و مصاحبه این دو نفر، شاید هم مصاحبه بوده شاید هم مقاله بوده، چون من اون نداشتم اون رسانه رو نگاه کنم، پاسدار اسلامه، حالا شما میتونید پیدا کنید. و همینجا میگم اگر دوستان پیدا کردند، من حالا آدرس نقشه تغییر در استنباط رو هم بدم، یه مقدار عجلم دارم. شما ببینید اگه تونستید فردا این رو، یعنی یا پیام بدید یا صوت بگذارید، بگید که اصلا این مطلب اونجا هست یا نه، اصلا مصاحبه هست، مقاله این دو نفر اونجا چجوریه. ببینید ایشون که نقل میکنه، آقای بله نعمت الله سفری نقل میکنه از مجله نور علم شماره 50-51 صفحه 24 و 25، مجله نور علم شماره 50-51، زارن دو تا شماره با هم چاپ شده، در یک جلد چاپ شده، صفحه 24 و 25. اینو شما ببینید از منم البته فرصت کنم امروز و امشب نگاه میکنم ببینم همچون چیزی هست یا نه. علی حال قدری تعجبه. حالا نقش تغییر در استنباط هم سه تا اشکال گرفته، من الان یادم نیست اشکالات ایشون چیه، دیگه دقت نکردم. اما کف کف اشکالش اینه که اولا ائمه بعدن خواهیم گفت فقط برای حفظ جان خودشون تغییر نمی کردن. این خیلی نگاه بسیطیه به قضیه، ولو نگاه شاید مشهوری هم باشه اما نگاه پایینیست در مسئله. به علاوه خب اگر ائمه به وقت وفاتشون خبر دارن، حالا بنده خبر ندارم، ولی بالاخره میدانم عجله مشخص و مصمم یه زمانی هست و هیچ کس هم نمیتونه عقب جلوش بکنه. اگه بنان شد اینطور باشه، حالا هر چی باشه، اگه بناست من تا ساعت دیگه بمیرم و مقدر قطعی باشه که با این تقیه منو میکشن، خب پس این تقیه بکنم نکنم منو میکشن، چون عجله مصمم معلومه اندالله. اگرم بناس عمرم ادامه پیدا بکنه، خب ادامه پیدا میکنه. یعنی علم انسان به این که کی قطعا میمیرد رفع عقب و جلوم نداره، این هیچ تأثیری نداره. کل حجر الی جنب الانسانه. اگر بگید نه اون مال عجله مسماس، عجله معلق جابجا میشه، خب در مورد ائمه هم همینطوره. مگر بگید اونو اصلا ندارن، یعنی عجله معلق جابجایی ندارن، که حرفا خیلی راحت نیست ادعا کردنش، ثابت کردنش. یا بگیم علم ائمه علیهم السلام به حتی وقت مرگشون، به کیفیت مرگشون، و این از استثناءات علم ائمه نباشد. اینا به هر حال اثباتش سخته. عرض کردم اشکالاتی هم ایشون گرفته که مراجعه کنید. بد نشد من همینقدر بگم که یه همچون اندیشه ای هست. حالا یه آقای دیگه هم بیخبر از حرف اینها فکر کنه که این به ذهنش برسه، یا نه حرف این آقایون رو ببینه، عظمت اینها رو هم ببینه، آقای شهرانی، آقای قزوینی، و به اینا معتقد بشه. نه حرف حرف ضعیفیه، حرف قوی آقایون حرف صاحب جواهره که تقیه رو توصیه میکنه به این که همون حرفی که ما زدیم، به احتیاط، از کلمه احتیاط رو من دارم ایشون نداره، به احتیاط در اخذ به تقیه. ایشون در یه عبارتی که فکر کنم با صاحب مدارک درگیره، صاحب مدارک بعضی روایات در بحث مواسعه و مزایقه حمله بر تقیه کرده، با اینکه روایت مورد عمل مشهور بوده، گفته حمله بر تقیه میشه. صاحب جواهر میفهمد آقای صاحب مدارک، اصحاب ما روایات تقیه رو میشناختند، حتی این جمله معروفه که برخی روات وقتی روایت رو نقل میکردن، راویان بالاتر میگفتن اینو امام از جراب نوره، یعنی از کیسه ای که داخلش نوره بوده نه عطر، به تو دادند، یعنی تقیه است. بعدم ما عصر پالایشو داریم کما ان ظاهر تسویت هذه الاصول من مثل هذه الاخبار و غیرها. اصول شیعه، کتب شیعه از این گونه اخبار، اخبار تقیه یا اخبار ضعیف از اسرائیلیات، یهودیات پاک شده و انهم بذلوا الجهد مع قرب عهدهم و شدت معرفتهم فی تعرف ذلك و طرح ما کان من هذا القبیل. ائمه تلاش کردند، کوشش کردند که با اینکه اصحاب ائمه ببخشید، اصحاب ائمه هم که آشنا بودن، نزدیک بوده اصلشون به ائمه، میشناختن و اینا رو تسویه کردن، اصول رو از روایات تقیه خالی کردن، از حتی روایات ضعیف خالی کردن. اینو باید به گوش افرادی تو پرانتز رفتم و برسونن که خدا شما رو هدایت کنه، خدا شما رو هدایت کنه، چرا دیگران رو گمراه میکنید؟ ما اصل پالایش داریم، اصل پایش داریم. امام کاظم به بعد اینا شروع کردن تصفیه، کتابهای اصحاب رو میخوندن. امام کتاب حلبی رو خواندن، از اول تا آخر میخوندن، میگفتن این درسته، این درست نیست، یا بعض جاهاش خط میزدن. امام رضا، امام جواد، مخصوصا امام هادی و امام عسکری که هی که میامده به طرف عصر غیبت، شروع غیبت، اینا کنترل میکردن، اصحابو توصیه میکردن که کنترل کنید، پاک کنید. بعد ما بیام یه دفعه گز نکرده همینطور، حالا به هر قرضی، به هر مرضی بیام بگیم که روایات ما کذا و کذا، اون یکی یه جور حرف میزنه، این یکی یه جور حرف میزنه. و گاهی هم ماها متاسفانه اگر متاثر نشیم ساکتیم، یعنی اگر به شرط شعی نشیم میشیم لا به شرط. نه، همون که تو درس فقه هم میگفتم، ما باید نسبت به این حرکات به شرط لا باشیم تا آخر قضیه. آقا، لازمه حرف صاحب جواهر این است که حمله بر تقیه بی حمل. البته یه استثناء آخرش داره، میگه بله بعضی وقتا روایاتی که در، یعنی تقیه درش بود یا احتمال تقیه، تو اصولشون آوردن، منتها اثر تقیه بودن درش هست. نعم، ربما ابقوا فیها ما هو واضح انه انما ورد مورد تقیه و ان فیها نفسها ما یدل علی ذلک و لذا کان الحمل علی تقیه فی مثل هذه النصوص المجر اما یشعر به ورود مورد لا یتبع الا عند ضروره. جایی که قرینه نباشه بر تقیه، ما نباید سراغ تقیه بریم. روایات تقیه خودش نشان داشته، مثل روایاتی که گاهی از شأن حاکم بودن ائمه صادر شده، مثلا تو روایت مالیات بر اسب و برزان و اینا، امام دارن وضع امیرالمومنین یا جعل یا وضع مالیات بر اینها. خب وضع امیرالمومنین این معناش اینه که یعنی امام به عنوان حاکم قرار داد، یعنی میخواد ایشون بگه که اگر اصحاب روایات تقیه ای رو هم احیانا در کتاباشون آوردند، روایتی مثلا نقل کردن که امام صادق به منصور دوانقی گفتن ذاک الی امیر المومنین، تعبیر امیر المومنین در موردش کردن، قرینه بوده، همه میدونستن که امام دارن تقیه میکنن و الا امام به غیر جدشون به هیچ کس نمیگفتن امیر المومنین. پس این همون حرف ما رو تأیید میکنه، احتیاط در حمله بر تقیه. ولی یه چیز یواش بگم، این آقای سفری در نقش تقیه میگه اینو صاحب جواهر میگه، میفرماید، ولی خود ایشون حدود 1000 بار، البته اینجور جاها استقراء خیلی سخته، ایشون هم میگه استقراء غیر تام کردم من، بازم خدا خیرش بده، میگه در یه استقراء غیر تامی که ما انجام دادیم، بله عبارتش اینه، در یک استقرار غیر تام به حدود 1000 مورد برخورد کردیم که در جواهر از حمل بر تغییر سخن به میان آمده و بسیاری از آنها نیز از سوی صاحب جواهر پذیرفته شده است. درست هم میگه، ما خودم هم دیدم بارها همینطوره، تو جواهر حمل بر تغییر هست. گویا ایشون هم دیگه تسلیم شده، اول این موضع رو گرفته ولی بعد دستا رو برده بالا. ولی انشاءالله ما این کار رو نخواهیم کرد، آینده ها نکنن، شما فضلان نکنید. جدن تقیه رو یک، البته اصلش رو انکار نشید. من نمیدونم آقای شعرانی اون آقا اگه راست باشه درست باشه نسبتیه بهشون دادن، چطور گفتن امام تقیه نکردن؟ خودشون فرمودن در مقوله ابن حنزله، خودشون فرمودن که اگر چیزی از ما رسید دیدید موافق عام است بذارید کنار، و ما گفتیم این به خاطر تقیه است، چون احتمال تقیه درش میره. یعنی خود ائمه فرمودن که ما ممکنه یه جای یه حرفی بزنیم تقیتاً، بعد ما بگیم نگفتند. اما بین این انکار 100% خب و یه تعبیری کردم که تو جیب دستیمون باشه، تو جیب پیراهنمون باشه حمله بر تقیه، تا خواستیم بیاریم بذاریم وسط و پشت میز و تون تون حمله بر تقیه کنیم، یه حد وسطی هست. حد وسط هم بیشتر میره به طرف عدم، یعنی احتیاط کامل باید بکنیم. چون حالا من بعدم براتون میگم یه مشکلات دیگه هم داره، مثلا ائمه از کی تقیه میکردن، به چه مناسبت تقیه میکردن، مگر یه توجیهاتی که ما داریم که اگر اون توجیهات رو قبول کنیم، البته مورد تقیه نزدیک به عدم هم نمیشه، این وسط ها میمونه. پس درس امروز منا یه پیام علمی مبنادار داشت، احتیاط در حمل بر تقیه در کشاکش کسرت و عدم. و چون ما تقیه رو تو اهداف تقیه توسعه میدیم، تکرار کنم خیلی هم موردش کم حساب نمی کنیم. اما این طور هم نیست که بلا فاصله تو جیب دستمون بذاریمش. میخواد باشه ادامه بس فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.